جلسه 26 هفدهم مرداد 1359 برابر با 26 رمضان 1400. موضوع غفلت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که قلب انسان، دل انسان، روح انسان که امواج شیطانی و رحمانی به سمت او می آید و این گیرنده می گیرد هر دو موج را، علما می گویند نمی شود در یک آن واحد قلب و دل روی دو موج کار کند. یعنی فرض کنید یک موج رحمانی آمد، یک تذکری الهی پیدا کرد، دل و انسان روی اون موج دارد کار میکند. نمیشود در همون حین که دارد قلب و دل روی موج رحمانی کار میکند، در همون آن هم موج شیطانی را بگیرد و روش کار کند. فرمایند ممکن نیست. یا فرض کنید به این که یک موج شیطانی آمده و این موج شیطانی را گرفته است قلب و دل و روی او کار می کند، در همون حال موج رحمانی را گرفته باشد و روی او کار کند. در همون حال بله، ممکن است که کار کرده قلب از یک موجی به موج دیگری برگردد، این اشکال ندارد، سریع برگردد. اما در آن واحد دو حرکت نمیتواند قلب داشته باشد، دو حرکت ارادی اختیاری. در رابطه با اختیار و اراده که قلب کار میکند، دل کار میکند روی یک موجی، نمیشود که در همون حال با اختیار و اراده قلب کار کند، دل کار کند روی موج دیگری. بله، موجها آمدنش بحثی است، میاد، اما کار کردن دل روی موج، اینو دقت کنید، کار کردن دل و روح روی دو موج در یک آن که این کار ارادی و اختیاری قلب باشد، این میگویند ممکن نیست. این یک توجه به این که اگر انسان روی موج رحمانی کار کند، اونجا دیگر نمیتواند عقلت روی موج شیطانی کار کند، مگر این که دست از این کار بردارد و موج دیگر را بگیرد و روی او کاری در رابطه با اون موج آغاز کند. و اما مطلب دوم، آیا می شود که دل و قلب همیشه خالی باشد از امواج یا نه؟ این یک بحثی است شده، یعنی به جوری که هیچ موجی را نگیرد، نه شیطانی و نه رحمانی. میگویند به ندرت که انسانی پیدا شود که این نه موج شیطانی بگیرد و نه رحمانی. بنابراین تخلیه روح و خالی بودن روح از یکی از این دو موجها این خیلی نادر است و نمی شود از نظر ظاهر خیلی کم. بنابراین انسان عادتاً دستخوش یکی از این امواج هست، بی برو برگرد. یعنی بالاخره یکی از این موجها را می گیرد. تذکر سوم مسئله این است که غفلت چیست، که این بحث امشب ماست. این که ما در متون اسلامی و مکتبی خودمان می‌بینیم غفلت را مطرح می‌کنند و انسان غافل را نکوهش می‌کنند و چه بسا ما در دعاهایمان از خداوند می‌خواهیم پروردگارا ما را از غافلین قرار مده. اینجا جای بحث راجع به غفلت است، با این مقدماتی که در گذشته ما راجع به امواج مختلفه در ارتباط با روح و دل بحث کردیم که غفلت یعنی چه. بعضی خیال کردن غفلت معناش این است که روح خالی باشد از هر موجی، این را میگوین انسان غافل. مطلب این نیست، یعنی همین تذکر دومی که دادم، یعنی دل و قلب هیچ موجی را این روح نگیرد، این روح روح غافل است. مراد از غافل در متون اسلامی این نیست. گفتیم ما به ندرت شاید انسانی پیدا شود که موجی را نگیرد و النادر کالمعدوم. غافل معناش این نیست موج نگیرد، بلکه غافل انسانی است که موجی را بگیرد ولی روی موج کار نکند، روی هیچ موجی. البته در ارتباط با اصطلاح مکتبی ما این است که موج رحمانی را بگیرد و روی اون موج کار نکند، و الا امواج می آید. ممکن است انسانی باشد موجها بیاد، موج رحمانی میاد، این موجها رو می گیرد ولی روش هیچ کار نمی کند، بی تفاوت است در ارتباط با این امواج رحمانی. این انسان انسان غافل است در مکتب ما. این که ما عرض می کنیم خدایا ما را از غافلین قرار مده، غفلت ما را نگیرد، مراد این جهت است که خدایا نکند به این که موج رحمانی تو بیاید و قلب من او را بگیرد ولی بی تفاوت از او بگذرد و روی او کار نکند. اونگاه هست که من غافل هستم، اونگاه هست من از غافلین هستم، اونجاست که من سرزنش می شوم. بنابراین غفلت از نظر اصطلاح مکتبی این است که موج رحمانی بیاید و انسان در ارتباط با این موج بی تفاوت باشد و روش کار نکند. خب راه این که انسان از غافلی نباشد چیست؟ چه کنیم که ما از غافلی نباشیم؟ انسان سه جور می تواند در ارتباط با موج رحمانی کار کند روی اون موج و از غافلین محسوب نشود. اول، امواجی که می آید در گذشته گفتیم یک وقت در رابطه با عمل است. موجی رحمانی آمد، به ذهنم آمد عملی نیک انجام بدهم در رابطه با مکتبم. اینجا اگر این موج را من گرفتم و روش کار کردم در دل، به جوری که دل شائق شد و موجب شد که من اراده کنم اون عمل رو انجام بدم، اینجا من از غافلین نیستم. یعنی موج رحمانی را ازش نگذشتم بی تفاوت، روش کار کردم من. یک عده ای از موحدین که اینها از غافلین نیستند کسانی هستند که این امواج در رابطه با عمل نیک را میگیرند و روش کار میکنند و در خارج هم به او شکل میدهند، یعنی اون عمل رو بهش در خارج تحقق میدهند. اینها از غافلین نیستند. توجه کنید، اگر غفلت در مقابل ذکر باشد یعنی یاد، این گروه از ذاکرین هستند، یعنی به یاد خدا هستند، چون عمل در رابطه با مکتب است و موجی که می آید و انسان این موج را می گیرد در رابطه با عملی است نیکو و شایسته در ارتباط با مکتب. لذا این که عمل می کند و این عمل را در خارج تحقق می دهد و عینیت بهش می دهد، این که عملی است مکتبی انجام می دهد، پس این غفلت ندارد، به یاد خداست. اینها از غافلین نیستند. دوم، انسان اگر بخواهد که از غافلین نباشد، موجی که موج رحمانی است میاد برای دل، این موج گرفته می شود و در دل رویش کار می شود، اما در ارتباط با عمل خارج به اون معنا نیست، بلکه اون چرا که نقش اساسی دارد در ارتباط با خود دل باشد و این همان ذکر است که از نظر اصطلاحی بهش میگن ذکر. که ما مراتب سگانه ذکر را در جلسات گذشته گفتیم. چهار جور ذکر زبانی بود، یکیش رو ما رد کردیم، گفتیم سه تاش ارزشمند است، اونجایی که دل نقش دارد. اینجاست که زبانن انسان تسبیح خدا می کند ولی هماهنگ با زبان، دل و قلب به یاد خداست. سبحان الله میگوید، لا اله الا الله میگوید، الله اکبر میگوید زبانن، عملی در خارج به اون معنا انجام نمیدهد جز گردش زبان و ایجاد موج در رابطه با نام الله. اما دل به یاد خداست و به تعبیر دیگر اصلا زبان ترجمان دل اوست، مثل یک مترجم کار می کند. اون دل است که دارد روی موج رحمانی کار می کند و پیوندش را با خالقش محکم می کند و زبان ترجمه می کند اون چرا که در دلش می گذرد. زبان نقشش نقش مترجم است در این زمینه. این شخص از ذاکرین است نه از غافلین، و اصطلاحاً گفته می شود به این که ذاکرین یک چنین افرادی هستند. این اصطلاحی است معمول، ولی هر سه مرحله است. این مرحله دوم نسبت به کسانی که ذاکر هستند، قسم دوم کسانی که ذاکر هستند و غافل نیستند. قسم سوم اینها کسانی هستند که تدبر و تفکر می کنند در صنع الهی، در قدرتش، در عظمتش. اینجا دیگه بحث زبان هم مطرح نیست هیچ. در اون دو قسم گذشته، قسم اول ذاکرین کسانی بودند که در خارج عملی انجام می دهند. فرض کنید عمل صالحی انجام می دهد در رابطه با مکتبش، دستگیری می کند از تهیدستان، جهاد می کند در راه خدا، دفاع می کند، امثال اینها، هر عملی را که انجام می دهد در خارج که این در رابطه با مکتبش بود، عمل خارجی بود، ولی جوابگو بود موج رحمانی را. قسم دوم زبانن ذکر خدا می گفت، ولی این زبان ترجمان دل و قلب بود و در دل موج رحمانی را گرفته بود، پیوندش را با الله محکم می کرد. قسم سوم بحث زبان دیگه مطرح نیست، بلکه تفکر، تدبر در صنع الهی می کند، در قدرتش، عظمتش، امثال اینها. این هم اینجا از ذاکرین محسوب می شود، غافل نیست، یعنی جوابگوست اون موج رحمانی را که او را دعوت می کند به شناخت نسبت به مبدأش، جوابگوی همون فطرتی است که الله در نهادش قرار داده بود و با موجهای الهی او را می‌خواند، و این جوابگوی همون فطرت است. اینجا این از ذاکرین است. اینجا قهرن بحث می‌شود، جا دارد که سوال شود که یعنی چه تفکر، تدبر یعنی چه. تفکر از نظر اصطلاح علمیش که در فلسفه هم تر می کنن، می گوین الفکر و حرکت الى المبادی و من مبادیه الى المرادی، اینجور تر می کنن. من حالا به اون اصطلاحات اونها فعلا کاری ندارم. اون چرا که در این باب باید گفته شود این است که تفکر عبارت است از یک سیر باطنی. بخواهیم تفکر رو معنا کنیم باید بگوییم تفکر سیری است باطنی. این تفکر است. تدبر سیری است باطنی. این سیر باطنی از مبادی شروع می شود و این سیر می کند به مقاصدی برسد. کأنه یک ابتدایی دارد و یک انتهایی دارد این سیر. همونطور که در سیرهای ظاهری، حرکت ظاهری انسان می بیند که از یک مبدأ حرکت می شود و به یک مقصد و منتهایی می رسد، این سیر باطنی هم از مبدأ شروع می شود و به یک منتها و مقصدی. لذا گفته می شود حرکت تفکر سیر باطنی از مبادی به مقاصدی است. خب مبادی چیست و مقصد کدام است؟ اما مبادی، مبادی عبارت است از آیات آفاقی و انفسی. اصطلاحی را که علمای علم اخلاق و دیگران در این باب ذکر می کنند این است: مبادی عبارت است از آیات آفاقی و انفسی. یعنی چه؟ آیات آفاقی یعنی جهان آفرینش، نشانه های آفاقی. آیات جمع آیه، آیه نشانه. جهان آفرینش که انسان او را می‌بیند که اینها هر یک آیه و نشانه ایست، جمادش باشد، نباتش باشد، حیوانش باشد، از کوچکترین مخلوق گرفته تا بزرگترین مخلوق، اینها همه آیه هستند، همه نشانه هستند. سیر رو از اینها شروع میکند. انفسی به یک تعبیر عبارت است از خود انسان. این آیه های بیرونی و آیه درونی، اینجور تعبیر کنید، آفاقی و انفسی. نشانه های بیرونی از خود و نشانه های درونی خود. تفکر و تدبر که در صنع الهی است، در قدرت اوست، در عظمت اوست، این تفکر از مبادی شروع می شود و اون مبادی نشانه های بیرونی من هستند و نشانه های درونی من هستند، آیات آفاقی و انفسی. این سیر شروع می شود از اینها که روی اینها کار می کند. خب مقصد چیست؟ مقصد عبارت از شناخت، معرفت نسبت به موجد همین آیات، یعنی آفریننده این آیات. مقصد دریافت قدرت و عظمت موجد این آیات، یعنی همین مبادی. تفکری را که عبارت از ذکر است و انسان را جزء ذاکرین قرار می دهد و انسان از غافلین محسوب نمی شود اگرچه در خارج عملی انجام ندهد، اگرچه زبانش به گردش نیاید و تسبیحی ظاهرن نگوید. عبارت از این است که یک سیر باطنی کند در دل و مبدأ سیرش عبارت از آیات بیرونی باشد یا آیات درونی خود، و این مقصدش هم از این سیر عبارت است از شناخت بیشتر نسبت به موجد و آفریننده همین مبادی، یعنی همین آیات آفاقی و همین آیات انفسیش، مقصد هم همین است. شناخت بیشتر نسبت به قدرت او، عظمت او، صفات کمال او، دنبال این است. این خودش ذکر است. خب ثمره این سیر باطنی چیست؟ ثمراتی دارد. ولی قبل از آنی که من ثمره او را ذکر کنم، باید نسبت به این تفکر و این تدبر که علمای اخلاق روش تکیه می کنند بگم که در مکتب ما چقدر روی این جهت تکیه شده است، یعنی ترغیب شده است و انسان را تحریض کرده است به این که یک چنین تفکری داشته باش، یک چنین تدبری داشته باش و یک چنین سیر باطنی داشته باش. ارزشی را که در مکتب ما برای این تفکر قائل است، برای اون اعمال ظاهری را که انسان انجام می دهد در رابطه با موج رحمانی قائل نیست. ارزشی را که، یعنی قسم اول، ارزشی را که در مکتب ما برای این سیر باطنی قائل است، برای قسم دوم باز به اون مقدار قائل نیست که زبانن ذکر بگی و این ذکر زبانی شما هماهنگ با یاد قلبی شما و دلی شما نسبت به خداوند باشد. برای او انقدر ارزش قائل نیست که برای این قائل است. آیات زیاد ما داریم در قرآن که ترغیب می کند انسان را به همین ذکر. در سوره روم دارد: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا شما یک چنین، اونها یک چنین سیر باطنی نکردند در نفس‌های خودشان که آیات انفسی باشند؟ بعد سماوات و ارض و ما بین او را پیش می‌کشد، آیات آفاقی الله. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. باز مسئله همین سیر باطنی و دید و نگاه باطنی را مطرح می کند، همین حرکت را در سوره اعراف است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدع الخلق. بگو پیغمبر به اینها، شما گردش کنید در زمین، پس بنگرید چگونه آفرینش ابتدا بهش شده است. اینجا باز مسئله همون تفکر، تدبر، سیر باطنی در رابطه با آیات آفاقی الله است. در سوره عنکبوت باز در سوره آل عمران دارد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. در آفریدش آسمان ها و زمین و این گردش روز و شب نشانه هایی است برای صاحبان عقل و بینش، سیر باطنی. یا در سوره زاریات است دارد و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. هم در زمین و هم در نفس‌های خودتان نشانه‌هایی است برای کسانی که صاحب یقین هستند. آیا شما نمی‌نگرید، نمی‌بینید؟ چشم ظاهر نیست. بحث در همون سیر باطنی در رابطه با آیات آفاقی و انفسی حق است. همین تفکر، همین تدبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. در سوره آل عمران کسانی که اینها به یاد خدا میافتند، چه در حالتی که ایستاده باشند، چه نشسته باشند، چه به پهلو آرمیده باشند، اینها فکر می کنند، سیر باطنی می کنند در خلق و آفرینش آسمان ها و زمین. در آیات قرآنی نسبت به همین ذکر، یعنی تفکر، تدبر نسبت به این آیات، ما آیات زیاد داریم. و اما روایات از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند التفکر حیات و قلب البصیر. دل بینا، این سیر باطنی، این منشأ زندگی اوست. زنده بودن دل به همین سیر است. اون دلی که چنین سیری نداشته باشد دل نیست. این عرفا گاهی یه سر مطالبی میگن، اینا از خودشون نیست، اینا از همین آیات روایات گرفتن. اون که میگوید هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. همین است، سوز دل عبارت از همین سیر اوست، تفکر اوست، تدبر اوست. التفکر حیات و قلب البصیر. علی علیه السلام می فرماید التفکر یدعو الی البر و العمل به. همین سیر باطنیست انسان را دعوت می کند، می کشاند عمل نیک. همین است که انسان عمل کند. باز علی علیه السلام است می فرماید نبه به تفکر قلبک، آگاهی بده به سبب این سیر باطنی دلت را، دلت رو بیدارش کن. این سیر دل را بیدار می کند از خواب غفلت. این غفلت هایی که میگن این است، یعنی موج بیاد و بی تفاوت از موج بگذری. اینجاست که خواب غفلت تو را رو بوده است. نبه بالفکر به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و دوری گزین، شب را از نظر پهلویت، پهلویت را کناره گیر از بستر خواب، خواب غفلت. چه بسا اشاره به این است که انسان در شب که علائقش نسبت به مادیات و هواهای نفسانیش در ارتباط با مادیات کمتر می شود، یک آرامشی دارد نسبتاً روح. اون هنگام است که انسان بهتر می تواند یک چنین سیری و تفکر و تدبری را انجام بدهد. و اتق الله ربک، مراقب باش خدایت را. لذا اون داستانی را که حبه نقل می‌کرد که من در جلسات گذشته بهش اشاره کردم، که گفت علی علیه السلام در دل شب بود، دیدم از خانش داره بیرون میاد، ما جلوی درب خانه علی خوابیده بودیم، دیدیم دستش رو روی این دیوار میکشد و میاد واله و حیران و این آیه شریفه را تلاوت میکند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمود: الفکر مرآت الحسنات، این سیر باطنی آینه نیکی هاست، و کفارت السیئات، همین سیر باطنی است که گناهان را می پوشاند. و ضیاء للقلوب، نور است برای دلها که شناخت واقعی پیدا کند انسان. تا این که حضرت بفرماید: فستزادتون فی العلم و هی خصلتون لا یعبد الله بمثلها. این به بینش انسان می افزاید، همین سیر و تفکر، و این یک صفت و خصلتی است که خداوند پرستش نشده است. یعنی اینقدر از نظر ارزش این سیر باطنی در مکتب اسلام ارزشمند است که هیچ عبادتی از نظر ارزش به پای او نمی رسد. لذاست که ما می بینیم از پیغمبر اکرم نقل می کنند که فرمود: فکرت و ساعت خیر من عبادت سنه. یک ساعت سیر باطنی این چنینی، این بهتر است از پرستش ظاهری که انسان یک سال خدا را پرستش کند از نظر ظاهر ولی دل بی خبر باشد. روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه می فرماید که لیس العباده به کثرت فی الصلاة و الصوم، عبادت به این نیست که انسان زیاد نماز بخواند، روزه بگیرد. چگونه نماز و روزه ای؟ نمازی بخواند که دل بی خبر باشد، دهان را ببندد ولی نعوذ بالله دستش آلوده به هر معصیتی باشد. نه، به اینها نیست. انما العباده التفکر فی امر الله. پرستش یعنی همین سیر باطنی. لذا ما میبینیم در متون اسلامی خیلی به این تفکر ارزش داده شده است، چون این سیر باطنی است که حالت یقین برای انسان میاره. سرش این یقین انسان رو بالا میبره، ضد ضربه میشه یقین.
دیگه موجهای شیطانی نمیتواند آسیبی به این یقین برساند، یعنی از مرحله اول به مرحله دوم و سوم میرسد یقین، میاد جلو. ثمره این چیست؟ ثمرهش انسانی که سیر کمالی میخواهد بکند، سیر کمالیش همین است. این سیر باطنی است انسان را از نقص به کمال میبره. کمال انسانیت که ما کمال رو در گذشته معنا کردیم، سعادت رو معنا کردیم، به کمال میرسه. همین سیر است که خودش یک چراغی نورانی است و به انسان شناخت واقعی میدهد. همین سیر باطنی است که گفته می شود کلید اسرار است. همین سیر باطنی است که به روح انسان بال می دهد که پرواز. همین سیر، همین سیر باطنی است که مرکب است برای روح انسان که به وطن اصلیش می رساند. انا لله و انا الیه راجعون. این سیر انسان رو به خدا میرسه. همین سیر. بله، اگر انسان عبادتهای ظاهریش اینها منشأ بگیرد از همین سیر باطنیش، بهترین اعمال است، شبهه‌ای نیست. و بالاخره انسانیت انسان به همین سیر است. فرق بین انسان و سایر حیوانات به همین سیر است. اینجا یک نکته ای رو تذکر بدم و اون نکته این است: کسی که میخواهد از ذاکرین باشد به معنای سوم، یعنی تفکر کند، تدبر کند، نسبت به صنع الهی، قدرتش، عظمتش، این رو دقت کند. تفکر یعنی این سیری که می کند، در این سیر مقید باشد که به اطراف ذات حق تعالی نچرخد. اونجا اگر بری گم بکن میشه. اگر دقت کردید، عرض کردم مبادی این فکر عبارت از آیات، گفتیم آیات آفاقی و انفسی است، نشانه های الله، چه بیرونیش و چه درونیش، نشانه ها. نخواهی به این که پرشی کنی و از نشانه ها، گرچه درک عظمت و قدرت می شود، بخواهی بروی به سمت ذات، نه شده است. در متون اسلامی نه شده. روایت از پیغمبر اکرم است، حضرت فرمود تفکروا فی آلاء الله، در آلاء الهی، در نعمتهای او، در مخلوقاتش، آفریدهایش سیر کن. ولا تفکروا فی الله، اون طرف نرو. فَإِنَّكُمْ لَنْ تُقَدِّرُوا قَدْرَهُ، شما نمی توانید اندازه ای را که او دارد در خود درک کنید نامحدود است. نمیتونی حتی این عرض کنم در بعضی از صفات حق تعالام این چنین است: سیر اگر بخواهد برود سراغ بعضی از صفاتی که عین ذات و بی نهایت است، بخواد اونطور عمیق جلو برود، اونجا هم نمی شود. به این مقدار درک قدرت می کند، عظمت می کند، این درک ها رو انسان می کند. زیاد بخواد عمیق بشه، نه من و شما، بلکه چه بسا ملائکه مقرب او هم نتوانند. لذا دارای مراتب است این تفکر. هر انسانی در یه مرحله‌ای که وسعت وجودی پیدا می کند، در همون مرحله می تواند به همون مقدار ظرفش بگیرد. چه مقدار ظرف در دستت هست، به همون مقدار بهت می دهد. اما یه ظرف کوچک آوردی و می خواهی یه اقیانوسی را درش بگنجانی، این نمی شود. بله، هر چه خودت را بسازی بیشتر می توانی از این سیر استفاده کنی. لذاست اونجا که دارد جبرائیل در خدمت پیغمبر بود و اون سیر را می کرد و به معراج می رفت، رسید به جایی پیغمبر اکرم که جبرائیل گفت نمی تونم بیام. لو دنوت ان ملتن لحترا، اگر یک سرانگشت برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، نمیتونم بالاتر بیام. ولی پیغمبر رفت. این در ارتباط با مسئله کشش است، میزان وجودی است. بنابراین ما که در یه مرحله نوپایی هستیم، باید خیلی آرام آرام حرکت کنیم در این سیر. یه وقت به طمع این نیفتیم که بله بیش از گنجایش خود و دل خود تقاضایی کنیم، نه. لذا ابتدا این حرکت درونی را شروع می کند انسان. همیشه به یاد الله باشد، نگاهی که می کند به موجودات به عنوان اینکه نشانه های حقند، یک چنین نگاهی داشته باشد و دیدی تا مرتبه به مرتبه که بالا آمد عنایات بیشتری نصیبش بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.